شمشم ناصر و نسلیه در ماجراهایی که این هفته ها ما داریم میخونیم از یعقوب بن راشدون، فروخته شدن یوسف به غلامی و بردگی، پس از اون که یهودا این پیشنهاد رو میکنه، برادرها او را عزل میکنن از ریاست و بزرگی و سرداری برادران، میره و مسئله تمار رو پیش میاد که همگی میدونیم که همراه تمار بوده و تمار گروی ازش میخواد. اون چیزی که ازش میخواد میبینیم که بعداً براش مسئله ساز میشه. میفرمان که در اینجا میدا که نگید میدا صورت میگیره، یعنی هر کس هر کاری میکنه باید منتظر جوابش باشه. هر چی کنید به خود کنید، گر همه نیک و بد کنید. اونطوری که باز میگن هر کسی گندم بکاره گندم برداشت میکنه، اگر جو درو بکنه زراعت بکنه جو برداشت میکنه. باز میگه من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. یهودا اون بود که گفت به پدر حکرنا حکتونت میخوایی ایملو، موقعی که پیراهن یوسف رو آغشته به خون کردن این جمله رو پیغام فرستاد برای پدر که تشخیص بده آیا این پیرهن فرزند توست یوسف یا خیر. میبینیم پس از چند سالی نمیگذره که مواجه میشه با همین واژه ها و همین لغت ها که تامار موقعی که این عصا و شال و اون مر رو میفرسه باز همین جمله رو بهش میگه حکرنا لمی اخوتمه و پتیلیم و عمتی آیله، تشخیص بده بشناس از آن کیست این عصا، این مر و این شال، این زنار. متوجه هستیم که انسان هر حرکتی که میکنه، هر رفتاری که داره، حتی صحبتی که میکنه، حتی اندیشه ها، همونطوری که رفتار کرده و صحبت کرده و اندیشه کرده مقابل به مثل جواب میگیره. ما در تورات قدیشا نمونه های مختلفش داریم. خود همین پاراشای ویشر میبینیم که 22 سال یعقوب بن راشدون از احترام گذاشتن به پدر فاصله داشت و به خاطر همین 22 سال محروم ماند از احترام این که یوسف که عزیزش بوده و محبوبش بوده بهش احترام بذاره و کبود بذاره. همون دستی که داده بود همون دست رو پس میگیره. اینجاست که ما در گمارای سوتا دافخت میفرماد در میشنا به میداش آدم مدد مددین دو، به همون رفتاری که انسان میکنه منتظر باشه که جواب رو به همون طریق بگیره. درباره زنی که مورد سوء ظن و بدگمانی شوهرش قرار گرفته که میدونیم طبق مراسمی باید ببرتش در بیت مقدس و توماری مینویسن و اون رو در آب حل میکنن و به خورد اون زن میدن تا اینکه مشخص بشه که این زن خیانت کرده یا خیانت نکرده، به هر حال اونجا میبینیم که با رفتاری که به این زن میشه، این طرف و اون طرف میآورنش میبرنش و از موهاش رو پریشان میکنن، لباسش رو اونچنانی به خاری و تحقیر باش رفتار میکنن، چرا این کار میکنن؟ میفرماد همون کاری که اون زن کرده که رفته و خودش رو آرایش داده، خودش رو زیبا کرده، خودش رو مرتب کرده که بره برای این که بی افتی و بی اسمتی رو انجام بده، حالا در مقابلش تحقیرش میکنن، زشتش میکنن. فرمان هی قیشتا است اسمال عبرا اقا چوار خون منم ویرا، همونطوری که خودش رفته زیبا کرده و آرایش کرده برای اینکه کارهای نازیبا انجام بده، قدشابر خواهم میاد مقابل به مصر کنه، همطور خاری و خفت و نازیبایی و پستی رو نصیبش میکنه. تمام مواردی که میبینیم، قربانی هایی که میاره و رفتارهایی که میکنه، همه و همه مقابل به مصر هست. اینجاست که ما میبینیم در خود سفر برشید زن لوط فرماد که و تبیت اشتم احرا و تیین نسیم میره. میدونید موقعی که از صدام و امورا مرآخ میاد لوط و خانوادش رو نجات میده، بهشون میگه نگاه به عقب نکنی، ولی زنه نگاه به عقب میکنه و به ستون نمک تبدیل میشه. فرمان چرا به ستون نمک تبدیل میشه، چرا به چیز دیگه بدل نمیشه؟ فرمان به خاطر این که اون خطا کرد به نمک، بنابراین جریمش هم این بود که به نمک تبدیل بشه. چون موقعی که مهمان ها اومده بودن، این زنه عوض این که مردم داری بکنه به افرادی که غریب هستن، به افرادی که کسی ندارن یاری بکنه و کمک رسانی بکنه، میره به همسایه ها صدا میزنه که بله مهمون برامون رسیده، کمی نمک میخواد. هنوز این همسایه نرفته براش نمک میاره، میره به همسایه دوم میگه. به همین طریق مردم رو تحریک کرد که بیان و دور تا دور خونه رو بگیرن و میدونین ماجرا ساختن. فرمان به خاطر اینکه خیانت کرده و گناه کرده با نمک، خودش هم نمک میشه، ستون نمک میشه. اون دستی که داده همون دست نصیبش میشه. میدونیم مصری ها همین کار کردن. چطور شد مصری هاشم در دریا غرق کرد؟ تو به او بیام صوف، همونطور که مصری ها در دریا غرق شدن، برای چی دو آب خفه شدن؟ فرمان همونطوری که اونا اومدن حکم کردن، گفتن کلا بین ایلاد ای اورا تشخو، بچه های اسرائیل ها رو بندازید تو آب خفشون بکنید. بنابراین با آب اینها ملت اسرائیل رو اذیت کردن، به وسیله آب نیز هشم تنبیهشون کرد و اونها رو سخت مجازات کرد. همینطور میبینیم در گمارای پساخیم داف نونزایی میفرماد که ایساخار اشکفر برقای یکی از کوینگادول ها بوده. این کوینگادول که باید بوده مراسم قربانی ها و ذبح و تشریفات خاص عبودار رو انجام بدن، عبادت هشم رو در بیت المقدس انجام بدن، میبایس بود با بدون اینکه دستکشی بکنن، بدون اینکه وسیله باشه، با دست خودشون مستقیما بپردازن به عبادت هشم. نه اینکه این متمول بوده و ثروتمند بوده، و این میدونیم قانون بوده که هر کوینگادولی حتی پولام نداشته میبایست بوده از کوین گدول میها گدله و میشله ها، باید بوده دیگره کوهنیم او رو پولدار بکنن، ثروتمند بکنن، و در نتیجه با اون ثروتی که اون اندوخته بوده این آرش میشده که بیاد خودش دست بکنه توی این مراسم و خون و قربانی ها رو مستقیم انجام بده، و دستکش دست میکرده، و این بی احترامی و بیکاودی بوده نسبت به عبادت و مراسم تشریفات ذبح و قربانی ها. هشم فرموده تو اینطور نسبت به من رفتار میکنی، منتظر باش که جوابش رو بگیری. اینه که میفرمان پادشاه که پادشاهان اون زمان از خاندان هشمونایا بودن، چون این در بیت المقدس دوم صورت گرفته اتفاق افتاده، میفرماد که پادشاه و ملکه با همدیگه بحث داشتن بر سر مرغوبیت گوشت ها. پادشاه میگفته گوشت بزغاله بهترین گوشت هاست، خوشمزه ترین، مرغوب ترین و بهترین گوشت هاست. اما ملکه یا شهبانو میگفته نه، گوشت گوسفند بهترین گوشت ها و خوشمزه ترین و دلپذیرترین ترین گوشت هایی که در جهان هست همین گوشت گوسفنده. اینا بحث داشتن، اون دلیل می آورده، اون دلیل می آورده، گفتن کی بین ما حکمیت کنه و بگه حق به کیه؟ گفتن بهترین کس کوینگادوله، چون این 24 ساعت تو بیت المقدس هست، انواع و اقسام حیوانات و جاندارانی که حلال گوشت می آوردن برای قربانی، چه پرندگان و چه جانداران حیوانات مثل گوسفند، چه مادهش، چه نرش، چه گوساله، چه گاو و همینطور بز، بزغال، همه اینها را تقدیم میکردن. اونا هم میدونید که قسمت اعظمی از این نوع قربانی ها مخصوص بوده برای کوهنین یا کوهنگادول که در صدر بوده بهترین بخش رو میتونسته بگیره و تغذیه بکنه. فرمان بریم او رو صداش بزنیم. ایساخاریست که فربرقای رو که کوهنگادول بوده صداش میزنن و اون که میاد به حضور سلطان، سلطان میگه ببین من معتقد هستم که گوشت بزغاله بهترین گوشت هاست. خانم شهبانو معتقد هستن که گوشت گوسفند بهترین گوشت هاست. کدام یکی از ما درست میگیم؟ این در حضور سلطان با دستش یه حرکتی میده که گوشت بزغاله چیه؟ اصلش گوشت گوسفنده، به خاطر اینکه هر روز صبح و عصر ما گوسفند تقدیم کنیم. قربانی همیشگی، قربانی تامید گوسفنده. اگر که بزغاله بهتر بود خداوند میگفت بزغاله رو تقدیم بکنید. پادشاه میبینه بیادبی میکنه و این احترام رو رعایت نمیکنه، هیبت و ترس ملوکانه رو اصلا مد نظر نداره. پادشاه دستور میده که چون تو بی حرمتی کردی به مقام شاهنشاهی، بنابراین دستور میده که دست راستش رو قطع بکنن. همون که اومده بوده و بی احترامی به اشم کرده بوده که دستکش میکرده دست و مراسم قربانی انجام میداده، دستش رو دستور میدن که بزنن. ما میدونیم که ترس پادشاه یکی از دستورات تراتن قدشه هست. میفرماد سوم تاسی مالی خواه میلخ شتی ایماتو علی خواه. همونطوری که ما دستور داریم از پدر بترسیم، از خدا بترسیم و خلاف نکنیم، کارهای بیادبی نکنیم، همینطور میبایست که از سلطان نیز بترسیم، از رهبر نیز حساب ببریم، برای اینکه نظام جامعه صورت خودش رو داشته باشه و کمتر مردم به تعدی و تجاوز حقوق دیگران بپردازن و در نتیجه رفاه و آرامش جامعه برقرار باشه. همونطوری که درباره بوستنای، که ربی بوستنای یکی از علما و یکی از بزرگان ملت اسرائیل بوده، که روایت هست در زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی، پادشاه روایت هست که این نظر داشته که تمام خاندان بد داوید رو از بین ببره، چون میدونسته که از سلاله داوید مشیح میاد و پادشاهان اسرائیل باید از او بربخیزن. این بوده که قد علم کرده بوده و تمام افرادی که از خاندان داوید بودن، از سلاله و نسل او بودن، همه رو از بین میبره و خیشاوندان و قربای اونها را همه زندان میافکنه. خلاصه فقط یک زنی که حامله بوده از همون سلاله داوید، اون تو خونه باقی میمونه و باز هم این در صدد بوده که دنبال بکنه و از ریشه همه رو نابود بکنه. شبی خواب میبینه که باقی هست و این باغ مال دیگریه. میاد و دستور میده که درخت‌های باغ رو بکنن، میوه‌هاش رو از بین ببرن و همینطور بعد تبرزین میگیره که حتی ریشه‌ها از ته بزنه که این باغ دیگه هیچیش نمونه. ناگهان پیرمردی بسیار با ابهت، با شخصیت میاد و نهیم میزنه به این که چی کار میکنی این باغ؟ چرا باغ من رو خراب میکنی؟ چرا باغ من رو تو از بین بردی؟ تمام درخت ها رو از بین بردی؟ و تبرزین رو میگیره و میخواد بزنه به او، میزنه به پیشانیش. این از ترس و از وحشت میفته، میگه مرا نجات بده، من جانم رو نجات بده، خلاصم بکن، هرچی بگی من انجام میدم، من باغت رو درست میکنم، بهتر از اون چیزی که بوده تحویلت میدم. این قول میگیره ازش، این مرده میگه راهاش میکنه میره. بعد از خواب بیدار میشه خسرو پرویز، از خواب بیدار میشه میبینه به پیشانیش خون جاری داره میشه و رخت خوابش همش خونی شده، پریشان حال و مضطرب ناراحت، همچین خوابی که دیده. صبحگاهان میادشو به علما و به اساتید دانشگاه میگه که این مسئله چی هست، چی تو شده؟ میگن ما نمیدونیم، شاید بزرگان یهود اینها معبر هستن و دانش دارن، عاقل هستن، میتونن برای تو این مسئله رو روشن کنن. خب اگر اینطوره بفرستید در زندان ببینم افرادی سال خورده، افرادی مدبر، افرادی که دنیا دیده هستن و اندیشمند هستن از یهود بیان برای من این خواب رو تعبیر کنن. موقعی که مامورین دولتی میرن در زندان، همه اسرائیل هایی که از غربا و نزدیکان خاندان داوید بودن که همه محبوس بودن، با لباس های بسیار رقت‌آمیز و ناراحت کننده بودن، اینها موقعی که میفهمن همه میترسن، میلرزن که چی پادشاه از اینا میخواد، چی میدونن چی خواب دیده، چی میدونن چطور تعبیر بکنن که همکنون نیاد اونها رو از تیغ شمشیر برانش و ستمگریش نگذرونه. یه پیرمردی میگه که من حاضرم بیام ولی به یه شرط، حاضر نیستم لباسم رو عوض بکنم، با همین لباس، با همون تنی که کثیفه و مدت هاست نه حموم کرده، نه غذا بهش دادن، نه آب بهش دادن، با یک مقدار استخون و پوست باقی مونده، به همین طریق که بوی مشمئز کننده و متعفن از وجودش همچنان به مشام میرسیده، گفته من به این شرط حاضرم بیام به دربار. مامورین گفتن خیلی خوب، ولی رفقا گفتن حق نداره بری، کشته میشی، برای چی بری؟ گفته نه، خوابی که پادشاه دیده منم همون خواب رو دیدم و من میدونم چه خبر هست، من حاضر هستم برم. به همین طریق مامورین میبرنش به دربار. پادشاه موقعی که میبینه یک فردی زندانی با اون وضع ناراحت کننده و ناهنجار میبینه خیلی ناراحت میشه، ولی خب فکر خودش و مشوش بودن خودش او رو معطوف میکنه به خودش، میگه پیر مرد تو میتونی خواب من رو تعبیر کنی؟ گفته لازم نیست که خوابتون تعبیر کنم، من خود خوابتونم براتون میگم که چی خواب دیدید، بدون اینکه پادشاه خسرو پرویز اصلا بیاد و توضیح بده. مثل همون بختالنس که خوابش فراموش کرده بود و دانیل میاد براش میگه، اینم پیرمرده تمام نعل به نعل خوابهایی که خسرو پرویز دیده بود راجع به باغ و اون پیرمردی که میاد، همه اینها رو براش توضیح میده. سمت آفرین، تو مثل این که تو مغز من بودی، تو خواب من بودی، حتما بگو اینم خب تعبیرش چیه. گفته بله، شما این باغ، باغ دنیای یهودیت هست و سلاطین و سلسله داوید هست که شما این باغ رو گرفتید و درختاش رو از بین بردید، آدماش رو از بین بردید، میوه‌هاش هم که خوردید، اون دانشمندان و عقلاش که زندان کردید و در زندان میبینید مرا شکنجه دادن و ناراحت کردن و از بین رفتن و از بین میرن. اون پیر مرد که تاجی به سر داشته و شخصیتی بود، اون داوید رئیس سلاله همه نسل هست که آمده شما رو تهدید کرده. من به شما بگم، دختر من عروس یکی از همین نوادگان داوید بوده و دخترم حامله بوده موقعی که شوهرش شما گرفتید و کشتیدش. همکنون بهتون گفته که شما باید نسل داوید رو اجازه بدید که زنده باشه و الا همونطوری که در خواب دیدید اون شما رو اونچنانی که نباید بشه احتمال داره، اگه به قول خودتون وفا نکنید خدایی نکرده مسئله پیش بیاد. گفته نه، مطمئن باش، همکنون تمام زندانیان رو من آزاد میکنم، مأمور میفرستم همراه تو که بری دخترت رو بیاری و ببینی حامله هست، چطور شده، سقط جنین نکرده و چیز ناراحتی براش پیش نیامده. من در جوار قصر خودم ساختمانی رو در اختیار همه شما میذارم، گارد مخصوص محافظ شما میکنم که بیاید و این بچه رو به دنیا بیارید و من تمام هزینه ها و تمام رسیدگی ها و پرستاری ها رو به عهده میگیرم تا اینکه قولم وفا کرده باشم. همونطوری که میدونیم میان و خاندان رو میارن اونجا، اون خانم حامله میارن اونجا و رسیدگی بهش میکنن و فارغ میشه و اسم بچه رو میزنن بوستنای. بوستنای از همون بوستانه که به معنای همون باغ بوستانه در فارسی که ما میدونیم، که به خاطر همون باغی که در خواب دیده بوده اسم این فرزند رو میزنن، که فرزند میره و آموزش میبینه و بزرگ میشه و بعد که تربیت میشه و بالغ میشه، روزی پادشاه او رو دعوت میکنه که میخواد ببینه که چگونه است. پادشاه موقعی که این جوان برومند رو از نتیجه داوید ملخ میبینه، اصلا شوق و شور وجودش میگیره، خیلی خوشحال میشه و این با ادب، با نزاکت و بسیار منطقی و عقلانی با پادشاه صحبت میکرده. پادشاه لذت میبرده از این صحبت رو. در ضمن صحبتهایش که میکرده یه مگس بسیار سختی و زمختی نشسته بوده بر پیشانی بوستنان و همچنان نیشش میزده به طوری که داشته از پیشانیش خون میمده. خسرو پرویزش میگه که بوستنان این مگس رو رد کن، چرا همچنان خبردار ایستادی؟ گفته قربان، ما دستور داریم که احترام پادشاهان و حرمت پادشاهان به تمام عیار داشته باشیم، هیچ گونه حرکت ناموزون و غیر ادبی نباید از ما سر بزنه، بنابراین حق نداریم بخندیم، حق نداریم که سخنی گزاف بگیم، حق نداریم حرکت بکنیم، همچنان ساکت و صامت خبردار ما باید بیستیم به احترام پادشاه. پادشاه این رو که میشنوه خیلی خوشحال میشه که اینقدر اینا احترام به دستگاه ملوکانه میذارن، دستور میده که این رو اسب پادشاه بیارن، به اون مرکب پادشاه سوارش کنن و بگردونش تو تمام شهر و او رو رئیس کامل تمام یهودی ها بکنن و خلیفه باشه از طرف دربار و تمام قدرت ها رو در اختیارش میذاره، پلیس و داوران و تمام امور اداری رو به خودشون واگذار میکنه و از اون موقع به بعد بوستنای میاد و یک مهری درست میکنه و همون علامت و آرم مگس رو روش نقش میانده، حک میکنه و مهر میکنن که یادگارشون باشه که همین مگسه بوده که اونها رو به اینجا و استقلال و آزادی و حرمت و عزت نزدیک کرده. و ما میبینیم که پادشاه خیلی خرسند میشه و به ملت اسرائیل خیلی کمک میکنه، مخصوصا به خاندان داوید. اینجاست که ما دستور داریم که به خود پادشاه و به دستگاه حکومتی احترام بگذاریم و ارزش قائل بشیم. همونطوری که این حرکت رو کرد، حرکت محترمانه کرد، باز میبینیم همین دست رو گرفت، در ضمن این که هیبت و ترس پادشاه همچنان بر وجودش مستولی بود و دستور خدا رو اطاعت کرده بود. حالا اینجا برمیگردیم به سر قضیه خودمون که ایساخار ایشکفر برقای که کوین گدل بود، چون حرمت پادشاه رو رعایت نکرد، حرکات و رفتار غیر مؤدبانه و منطقی و عقلانی از سر زد، همون دستی که نسبت به هاشم بی حرمتی کرده بود و بی احترامی کرده بود، دستکش میکرد، دست آرش میشون، ننگ بود براش که بیاد دست بزنه به قربانی ها، ارزش برای اون قائل نمیشد. دیدیم که با اون رفتارش مسبب شد که پادشاه دستور بده دستش رو قطع بکنه. اما چون پولدار بود، اومد پول داد به جلاد که عوض این که دست راستش قطع بکنن، دست چپش قطع بکنن. دست چپش قطع کردن بود. بعد از مدتی به گوش پادشاه میرسه که پادشاه سلامت باد، این رشوه داده و دست چپش قطع کردن. اون موقع دستور میده که دست راستش نیز قطع کنن، از هر دو دست محروم میمونه. میدا که نگه میدا، همونطوری که بی حرمتی کرد با دست کشیدن و دستش نخواست به خون و به قربانی ها و شهید ها آغشته بشه، به خاطر همین دو دستش از دست داد. همینطور ما میبینیم که در گمارای سوتا باز اونجا توضیح میده که شیمشون الاخ هر اینا لفیخاخ نقیر و پرشتیمت اینا. شیمشون میدونیم که سامسون دنبال چشمش رفت، اومد و گفت به پدر و مادرش این دختر دلیلا رو به نظر من، به چشم من خوش اومده و دنبالش رفت، راه بی راه رفت. بنابراین میدونیم عاقبت الامر پلیشتیمی ها میگیرنش و پس از اینکه موهاش رو میتراشن قدرتش از دست میده و چشماش رو کور میکنه. همون چشمایی که راه انحراف رفته بود به همون میدا، به همون خصلت، به همون رفتار چشما رو از دست میده و چشما رو کور میکنن براش. همینطور باز میبینیم که افشالوم نیدگاه به سهرو لفخاخ نیتلا به سهرو. افشالوم هم که فرزند داوید بوده که موهاش رو بلند میکرده و با موهاش افتخار میکرده و فخر میفروخته و به خاطر همین شورش میکنه علیه پدر و در شورش ها مورد تعقیب قرار میگیره و موقعی که سوار بر اسب بوده و داشته فرار میکرده موهاش گیر میکنه به شاخهای درخت و بین زمین و آسمان آویزون میشه که میان تعقیب کنندگان تیرها تو بدنش فرو میکنن و همین زندگیش رو پایان میدن. پس ما میبینیم که اونها افرادی که راه بی راه رفتن جریمه شون همون میدا کنگل میدا بوده. حتی خود یوسف ما میبینیم اینجا موقعی که میندازنش تو زندان میاد به رئیس ساقیا، پس از این که تعبیر خوابش میکنه میگه یادی مرام بکن پیش پادشاه، حواست باشه مرا یادآور شد. دو بار چون که گفته یادآور شد، دو سال خداوند کاری میکنه که رئیس ساقیا او رو فراموش بکنه و به دست نسیان بسپاره. میفرمان همانطوری که ما میدونیم میدا که نگه میدا برای جریمه و مجازات هست، برای خوبی هم هست، نه اینکه برای خوبی اون دستی که انسان داده همون دست رو نمیگیره، بلکه بهتر میگیره، همون دست رو بسیار قویتر و فزونیتر و عالیتر دریافت میکنه. همانطوری که میدونیم میریام چند دقیقه در انتظار میسته که ببینه اون صندوقچه‌ای که برادرش موشه نوزاد رو درش کرده بودن و در نیزار انداخته بودن چه بر سرش میاد. و تتصه و خطو مرهاق لده آمی آسلو، از دور میسته میریام ببینه که بر سر موشه ربینو چی میاد که در صندوقچه گذاشتنه. چند دقیقه بیشتر تأمل نمیکنه و در انتظار نیست، اما میبینیم بعد از بیش از 80 سال این حرکت زیبایی که کرده، حرکت خوبی که کرده، پسندیدهی که کرده، عشان جوابش میده بسیار محکمتر و قویتر و عالیتر. که موقعی که پیسی میگیره و همه عازم بودن که حرکت بکنن، تمام ملت اسرائیل 600 هزار نفر فقط افراد سلحشور و مردهای 20 ساله به بالا، یعنی حدود بیش از 3 میلیون نفر زن و بچه و بزرگ همه با مشربینو با شخینا عبرا همه میستن و تأمل میکنن، صبر میکنن تا میریان خوب بشه و یک هفته، نه فقط چند دقیقه، نه فقط چند ساعت، 7 روز 7 شبانه روز صبر میکنن تا اینکه میریان خوب بشه و به اردو به پیونده بتونه با همدیگه حرکت بکنه. میبینیم اون این چند دقیقه‌ای که در انتظار استاده بوده، میبینیم در مقابلش خداوند بعد از این همه زمان چطوری جواب نیک بهش میده، همون خصلتی که رفتار کرده همون میدا رو دریافت میکنه. درباره یوسف هم همین فرما، یوسف هم احترام پدر گذاشت و بر مراسم تشییع جنازه و قبر کردنش که مرا همت بست. میبینیم که کی این کار رو نسبت به یوسف انجام داد؟ شخصیتی عالی تر از همه اسرائیل ها، موشه ربین آل آشنام و این قه موشه تصمد یوسف، موشه نیت اصدق به اصمد یوسف، موشه ربینو اومد و به اون استخوان ها و پیکر مقدس یوسف مشغول شد و او را همراه خودش از مصر برد بیرون. پس میبینیم اون دستی که داده یوسف، میبینیم چقدر زیباته جواب میگیره. خود موشه ربینو که اومده بود این کار را کرد، کی در مراسم کفن و دفنش کمک کرد و یاری کرد و دنبال کرد؟ و اقبر تو بگرد شخینا این کار را کرد. ببینیم اون حرکت زیبایی که موشه ربینو آراشون کرد زیباتر، پسندیده تر، مقبول تر دریافت میکنه. همون طریق ببینیم میدار کنگن میدار، همینطور در تعنیت کاف الف در تلمود گماره تعنیت اونجا داستانی رو میگه که در شهر سورا وبا میاد. خب وبا که میاد مثل برگ خزان مردم میمیرن، اما در اون محلهی که راو زندگی میکرده اونجا وبا نمیاد. همه خیال میکنن به خاطر زخوت راوه که این وبا اینجا سرایت نکرده، اما در خواب مردم میان که نه، به خاطر راو نیست، راو برای این کار کوچیکه، خیلی راو سخوتش بزرگه، خیلی سنگین تره. این توقف این وبا در این منطقه به خاطر کیه؟ به خاطر یک مردیه که بیل و کلنگش رو آریه میده موقعی که مردم میخوان برن میتشون مردشون رو بسپارن که وسیله نداشتن، اون کمک میکرده که برن و بتونن اون میتشون رو به خاک بسپارن و کار کنن. مثل امروزه نبوده، امروزه تشکیلاتی هست، مؤسساتی هست، هفراق قدیشه هست که این کار رو میکنه، اما زمان قدیم هر کسی هر خانواده باید بوده خودش بره این کار میکنه و فقر و بیچارگی همه مردم رو گرفتار کرده بوده و نداشتن وسیله. این شخص اومده بوده و بیل و کلنگش رو در اختیار مردم گذاشته که برن و این کار رو انجام بدن. همین بیل و کلنگ ای که برای قبر کردن میداده و گمیل و تصادیم میکرده، همین بیل و کلنگ ای باعث شده که دیگه قبر نیاد و مرگ نیاد برای مردم. همون میدا ببینیم جواب خوب بهش دادن. همونطور باز در همون گمارای تعمید کاف آلف میفرماد دیه در شهر دروقرت اونجا آتش سوزی میشه. در محله راوهنا که راو بزرگی شهر بوده در اونجا آتش سوزی نمیشه. همه مردم میگن به خاطر زخوت راوهنا است که اینجا آتش سوزی نشده. بعد به خواب میاند که نه، چنین تصوری واهیه، به خاطر راوهنا نیست، راوهنا زخوتش خیلی بالاتر از این هاست، خاطر این نیست که همین منطقه مسون بمونه و محفوظ بمونه. پس به خاطر چیه که اینجا آتش نگرفته؟ فرمان به خاطر یک خانمیه که این خانم خیر بوده، میمده و تنورش رو آتش میکرده در اختیار افراد بی‌بضاعت میگذاشته، میگفته شما که وسیله آتش ندارید، سوخت ندارید، بیاید اینجا غذاتون بپزید، بیاید نونتون اینجا بپزید. و چون که اون آتش در اختیار مردم میگذاشته و به مردم خیر و مبرات میکرده، به زخوت او آتش اینجا سرایت نکرده و آتش سوزی در اون منطقه پیش نیامده. ما میبینیم همون میدایی که خوبی کرده در مقابل این همون عشم پاسخ بهشون بده. همینطور درباره همین یهودا میفرمان موقعی که تامار اون اسباب اساسی ها رو میفرسته به وسیله دست کسی بدون اینکه ذکر نام بکنه که این مالکی هست، میگه هکرنا، یهودا میگه صادقا میبینی، میگه این درست میگه، از من حامل شده، حق به این خانم هست. میفرمان ببینیم موقعیت و وضعیت شخصیت یهودا. یهودا شاه بوده، حاکم بوده، و اینجا خیلی سخته که یک حاکمی بیاد و خودش رو بوش کنه، خودش رو پایین بیاره، خودش رو تحقیر بکنه و اقرار و اعتراف بکنه که من خاطی هستم، من گناه کردم. فرمان چون که این دلاوری و مردانگی و رشادت از خودش نشون داد، جان سه نفر رو نجات داد، چون میدونید تامار حامله بود، دوقلو هم تو شکمش بود. بنابراین نشه میفرماد تو چون جان این سه نفر نجات دادی، من در آینده جان سه فرزندان تو که هننیا، میشال و عزریا باشه که بخت و نس اینا رو میندازه تو کوره آتیش، نجاتشون میدم. همونطوری که اینها رو از سوختن نجات دادی، من هم نوه های تو از سوزش و از سوختن در کوره های بخت و نس نجات میدم. گذشته از این، چون واقعا مردانگی کرد، خیلی مهمه. ما خیلی اشتباهات میکنیم، حاضر نیستیم تایید بکنیم، ما هرگز حاضر نیستیم بپذیریم که اشتباه کردیم، سرسختی میکنیم، لجاجت میکنیم، برای اینکه وقار خودمون، شخصیت و منش خودمون رو حفظ بکنیم و نمیخوایم سبک بشیم و خوار بشیم. به خصوص یهودا که شاه بوده، گوراریه یهودا، شیری که سلطان حیوانات، این هم سلطان برادرها بوده و رئیس بوده و در صدر بوده، همکنون دادگاه تشکیل داده بوده که میخواسته تامار رو بسوزونه جلوی همه دادگاه، همه بزرگان. این اعتراف و اقرار رو که میکنه، یعنی خداوند بهش میگه تو خودت خرد کردی، خودت کوچیک کردی، خودت سبک کردی، خودت خفیف کردی، با این اقرار و اعتراف من از نسل تو داوید امیلخ و ماشیح بن داوید که در صدر همه قرار داره برپا میکنم، رئیس تمام امت هات میکنم. که همه ما انتظار داریم که ماشیح بن داوید بیاد در صدر همون مهدیه که همه میگن، همه انتظارش دارن که جهان رو به صلح و صفا و آرامش دعوت بکنه. میبینیم در مقابل این که اومد خودش رو کنترل کرد و مهار کرد و خاری و خفت رو قبول کرد، این رشادت میخواد، این قدرت میخواد، این نیرو میخواد، در مقابل میگه تو خودت کوچیک نکردی، من بزرگت میکنم. در مقابل همین که حق رو به حقیقت نزدیک کردی و اجازه ندادی که خلاف حقیقت صورت بگیره و بیگناهی خدایی نکرده در آتش بسوزه. همینطور میدونیم که این مسئله در ضمن خدمتتون بگیم که بعضیا سوال میکنن مگر چه گناهی داشته تامار که باید بوده کشته بشه؟ مگر نه اینکه تانا یه زن بیوه بوده، شوهر نداشته، این خلاف محسنه نبوده، زنای محسنه نبوده که باید بوده بسوزنش یا اعدامش بکنن. پس چرا یهودا میگه اتسیوا و تسارف بیاریتش بیرون تا بسوزنیمش؟ این نکته رو با چیزی که مدتی نه خیلی زیاد پیش اومد در مسئله دایانا متوجه شدیم. متوجه شدیم که موقعی که دایانا رو به شکلی از بینش بردن. چرا؟ چون عروس دستگاه سلطنتی بریتانیا بود و این خواست از اون پرستیج و اعتبار و حرمت دستگاه ملوکانه بکاهه و بره با دیگری وصلت بکنه، بنابراین سرش رو زیر آب کردن. همینطور در زمان قدیم که به مراتب خیلی تشدید داشته، حالا عصریست که عصر تساوی حقوق، عصریست که حقوق بشر ما اعلان میکنیم و امثال اینها، اون زمان یهودا شاهی بوده، سلطانی بوده، عروسی از خاندان اینا بره یک حرکتی ناموزون و بی اعتبار انجام بده، به منش و شخصیت و پرستیج خانواده و اون خاندان پیامبران نبیین لطمه بزرگی بوده، بنابراین این بوده که میخواستن او را از بین ببرن، نه اینکه به خاطر مسئله اینکه چون شوهر داشته و زنا کرده بوده و بیعفتی انجام داده بوده، نه به اون خاطر، به خاطر اینکه ننگ بوده و لکه بوده بر این دستگاه بزرگ و عالی مقامی اون زمان یهودا و خاندانی که یهودا به اون وابسته بوده، به این نظر بوده. این تو پرانتز برای اینکه برای بعضیا مشکل هست و دیر هضمه که چرا این مستوجب سوزش بوده، به این خاطر است که البته آرامبان نیز در پیروش خود این نکته رو عنوان می‌فرماید. همینطور نمونه دیگری ما می‌بینیم، پینهاس موقعی که میاد زیمری بن سارو و کوزوی بکسور رو به نیزه می‌کشه که این وبا گرفته بوده و 24,000 نفر رو تومه خودش قرار داده بوده، اونجا میسته تفیلا میخونه، میزنه در شکم اونها. هشم میفرماد چون که تو سه کار کردی و تو کهن همیشگی هستی، بنابراین هر حیوانی که میکشن باید متانات که اونا بدن، هدایای کهنی رو بدن. و این هدایا چی از حیوان میدن؟ یکی دست، یکی شکمبز میده و شیردون و شکمبه است، و یکی دیگه زبان و الواره است. چرا این سه تا متانا رو میدن؟ در مقابل سه کار خیری که پینهاس کرد، چون نیزه رو به دست گرفت، در مقابل زد شکم اونها و همینطور وایساد تفیلا خوند با دهانش با زبانش، در مقابل اون سه کار نیکی که کرد هشم مزدش رو میدا کنگل میدا داد. و همینطور بالاتر از همه اینها ما میدونیم که مفرماد و یقر رومح بیادو. رومح چیه؟ نیزه. ولی نیزه لغت های دیگر داریم، مثل کیدون، مثل هنید. چرا نمیشته رومح؟ میفرمان رمح وارا 248 او عضو خودش رو تو دست کف دست گذاشت و جان بر کف اومد این عیسی رو از خود گذشتگی و جان فشانی رو انجام داد برای ملت اسرائیل. خود را فدا میکرد، همه سبت شمعان خواستن برزن بکشنش. خداوند گفت تو جونت رو در راه اسرائیل ها خواستی فدا بکنی و از بین ببری، من زندگی جاودانه به تو میدم، حیات همیشگی به تو میدم، نه اینکه زود میمیری و کشته میشی، بلکه همیشه زنده هستی. و ما میدونیم که پینهاس الیاوه و الیاو همچنان هست، همونطوری که تورا میفرماد لاخین مارینین نوتین نایت بریتی شالوم. شالوم یعنی سلامت به اعضاش، به پیکرش، به تمام وجودش. و ما میدونیم که الیا النبی همچنان مجد دهنده خوبیه، چون برای ملت اسرائیل خوبی آورد و مجد صلح و صفا آورد، ملت اسرائیل رو نجات داد از اون ناراحتی ها و از اون مرگ و میری که گفتیم 24,000 نفر تلف شده بودن. بنابراین همونی که میاد در آینده نزدیک قبل از ظهور مشیح میاد مبصر تو به همه ما مجد میده و بشارت میده که دنیا دیگه از جنگ و از ستم و از بی‌عدالتی ها دیگه رخت برمی‌منده، صلح و صفا و وفا جان را فرا خواهد گرفت، که امیدواریم خداوند هممون رو توفیق بده که بتونیم در این زمینه موفق و مؤید باشیم و هرچه زودتر آوای الیا النبی که به صراط و به همه جهانیان بده با ظهور مشیح انشاءالله همه ما مشرف بشیم به این بخش و همه ما موفق بشیم که بینش درست داشته باشیم، در رفتارمون طوری رفتار بکنیم که همیشه جواب مثبت و با توانهای بیشتر، نه یک برابر و دو برابر، همانطوری که نمونه‌هاش ما اینجا متوجه شدیم، به صورت بسیار فزونیتر و قویتر و زیادتر نعمتها و کرامات خداوند رو در بر بگیریم و نصیب بشیم انشاءالله با توفیق و تعییدات پروردگار. Thank you.